الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و با آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما عزیزان، خوشحالم از اینکه بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ بدیم. مطابق معمول گذشته در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم و از محضر ایشون بهره خواهیم برد. جناب استاد محمدی به برنامه خودتون خوش اومدید. خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما آرزوی توفیق و سربلندی ان شاء الله که حال دوستان خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشن.
انشالله. مطابق برنامه های گذشته در ابتدا در خدمت شما هستیم برای اینکه مباحث مقدماتی اعتقادی رو از زبونتون بشنویم. بفرمایید خواهش میکنم.
بله، بس ما در برنامه های گذشته راجع به امام و علم غیب بود که سوال کردیم حقیقت غیب چیه؟ فرق غیب و شهادت چیه؟ و بحثی از قبیل این که غیب امریست نسبی و اینکه برای خداوند متعال هیچ چیز غیب محسوب نمیشه، همه چیز شهادته. و به این جا رسیدیم که آیا آگاهی بر غیب برای غیر خدا ممکنه؟ آیا غیر خدا میتونه که علم غیب داشته باشه؟ گروهی بر این باورن که علم غیب منحصر به ذات ربوبیت هست و غیر از خداوند هیچ کس، حتی انبیا و اولیا و پیشوایان دین هم دسترسی به چنین علومی ندارن. اینا معمولا برای اثبات دیدگاه خودشون به برخی از آیات قرآن تمسک میجوین که ظاهرشون بر این معنا دلالت داره. البته دوستان نداشته باشن که بعضی ها متعصبانه و با چشم بستن بر روی حقایق بعضی از حرفا رو میزنن. مثلا وهابی ها تو این زمینه یه جمود و انجماد عجیبی دارن بر بعضی از ظواهر آیات و روایات که اصلا نه عقلیست و نه مطابق با سایر آیات و روایات. از جمله اینجا هم همینطور. مثلا آیاتی از قبیل آیه 59 سوره مالکه انعام و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر که کلیدهای خزائن غیب نزد خداوند متعال است و کسی جز او بر این غیب ها آگاه نیست. خب این آیه ظاهرش اینه که فقط خدا علم غیب داره و غیر خدا کسی عالم به غیب نیست. یا آیه 188 سوره مالکه اعراف قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير فما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. پیامبر بگو جز آنچه خدا بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم و اگر غیب می دانستم قطعا خیلی بیشتری می اندوختم و هرگز به من آسیبی نمی رسید، مشکل و بدی به من نمی رسید. من جز انذار دهنده و بشیر و بشارت دهنده برای گروهی که ایمان دارن چیز دیگه نیستم، فقط بشیر هستم و نذیر. خب این آیه هم ظاهرش اینه که پیامبر علم غیب نمیدونه. وقتی پیامبر علم غیب ندونه به طریق اولا دیگران هم علم غیب نمیدونن. یا آیات دیگه ای از جمله آیه 65 سوره مالکه نمل که باز به همین مطلب اشاره داره قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون. بگو در آسمان ها زمین کسی جز خداوند از غیب آگاه نیست و هیچ نمیدانن که چه هنگامی زنده و برانگیخته و محشور خواهند شد. از این قبیل آیات در قرآن داریم که نمیشه انکار کرد. اما درسته که جز خدا هیچ کس از غیب مطلق آگاه نیست و استقلالا از غیب آگاه نیست، اما معنی این حرفی نیست که خدا هم نمیتواند علم غیب را در اختیار دیگران قرار بدهد. هرچند برتری انبیا بر سایرین از جهات دیگه کاملا محرزه، اما به لحاظ محدودیت وجودی و محدودیت ذاتی خب توانای احاطه بر جهان غیب رو به طور مطلق ندارن، این رو کسی نمیتونه انکار بکنه. اما در این حال اینجوری هم نیست که بگیم که درهای غیب برای اونها به طور مطلق بسته هست به روی پیامبران، طوری که حتی با اراده خداوند که مالک غیب و شهوده اونها نتونن به غیب دسترسی پیدا بکنن. هیچ کس نمیتونه هر رو میده، بلکه دستیابی بر غیب موهبتی است که خداوند هرگاه بخواهد قسمتی از غیب رو به برخی از انسانهای لایق و رسولان پاکباز خود عنایت خواهد فرمود. بله، این نوع علمها و این دانشها به طور استقلالی تنها مربوط به خداوند متعال هست و آیاتی هم که گفت هیچ کس غیب نمیداند جز خدا، اون غیب استقلالی بود و ذاتی. بله، این رو باید قبول کرد که جز خدا کسی استقلالاً و ذاتاً عالم به غیب نیست، بلکه به طور استقلالی تنها مربوط به ذات حق است که خداوند متعال پرتوی از اون رو به دیگران هم بر حسب فرموده خودش که انشاءالله آیاتش رو خواهیم خوند عنایت خواهد فرمود. اون آیاتی که گذشتیم بیانگر اینه که مردم عصر جاهلی تصور می‌کردن که پیامبر به همه جهان و آنچه در آن است و به همه علوم احاطه داره، اون هم شخصاً و استقلالاً و قادر است هر چه خیر است به خودش جذب کنه و هر چه شر است از خودش دفع کنه، اونم باز استقلالاً. خداوند پیامبر دستور میده که با صراحت اعلام کنه که چنین نیست، بلکه هر چه دارم از خداست و بهره من هم از علم غیب همونه که توسط وحی و تعلیم الهی به من آموخته میشه و آموخته شده. بنابراین آگاهی از غیب رو به طور مطلق و استقلالی این آیات از غیر خدا نفی میکنه. انشاءالله در برنامه آینده ما آیاتی رو خواهیم خوند که با صراحت میفرماید که خداوند علم غیب رو در اختیار بعضی از بندگانش قرار داده.
خیلی متشکرم. میشنویم سوالات شنوندگان عزیز رو که با برنامه در میون گذاشتن.
پرسش و پاسخ و سخوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 پی شماره 0251.
سلام علیکم. من سوالی دارم راجع به پرسش اعتقادی هست و استاد محمدی میخواد که پاسخ بدن. ما شنیدیم که هر کس تفسیر به رأی بکنه، به میل و رو سلیقه به رأی خودش بکنه، این کار حرام. و باز از یک طرف می‌بینیم که در تفسیرهای متفاوتی در سطح جامعه مطرح هست. حالا کار از بعضی از قدیم هست که خب خیلی معتبره که اونها تخصصیه، باز چیز دیگری است. اینا هم که جدید اومدن، این چه نمونه تفسیرهایی است که بعضی ها چرا با هم فرق داره؟ مثلا در آیه همین استادی کرد صحبت میکنه راجع به استاد مطهری، میفرماد در این آیه مثلا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یه دهی تفسیر کردن که این آیه مربوط به راستگویی است که مردم راستگو باشید، کسانی که ایمان دارید راستگو باشید، در صورتی که اصل تفسیر این آیه برمیگرده به روایاتی که مربوط به امام صادق علیه السلام هست که میفرمان این آیه مربوط به ماست، یعنی صادقین معصومین هستن، مربوط به امامته. یه باز کسان دیگری مثل علی ابن محمد اینطوری تفسیر میکنن از روایت از امام صادق و این تفاسیرهای امروز حتی به روایت هم زیاد توجه نمی کنن. و من نمیخوام ببینم استاد محمدی پاسخ بدن که به چه تفسیرهایی میشه اعتماد داشت و تفسیر رو چگونه باید آیات قرآن رو تفسیر کرد که واقعا درست باشه و مطابق میل و سلیقه و رأی خودشون نباشه و کسانی هم که میخونن بهش اعتماد داشته باشن. یک سوال دیگه هم دارم. این سوال دیگه من اینه که همیشه میگیم از قدیم شنیدیم که با مردم باشید، مردم داری بکنید، با مردم باشید، ارتباط با مردم باید داشته باشید و درست هم هست که مردم داری که از شعرهای همیشگی ما از قدیم بوده، الان هم همینطور. از یک طرف باز من شعری رو چند وقت های قبل پیدا کردم که نوشته است دل خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. از تنها بلا خیزد من اینطور معنی کردم که مسئول این که با تنهایی یه مقداری خود داشته باش، خیلی به مردم به همه اعتماد نکن، اعتماد نداشته باش، راز دلتو برای دیگرون فاش نکن، چون از تنها، از مخصوص تن یعنی از آدم ها، آدم ها که واقعا بلافیز بلا به وجود میاد و توطئه ساز هستن، مسئله ساز هستن. اینم این نکته هم میخوام که این شعر رو آقای استاد محمدی برام معنی بکنن که چقدر این شعر میتونه در زندگی ما اثرگذار باشه و ما که حالا خیلی با قرآن و با روایت ها و با عینه میخوایم خیلی با گفته های اوشار عینه خیلی ارتباط داشته باشیم، چطور این مسئله هم میتونه تو زندگیمون اثرگذار باشه. با شکر، خداحافظ.
بفهم
از کنم شعرشون دو تا سوال پرسیدن، یک سوال در باره تفسیر به رأی و این که آیا تفاصیلی که الان هست اینها رو میشه گفت مثلا اعتبارشون کمتر است تفاصیل گذشته هست یا تفسیر به رأیان یا خیر. در باره تفسیر به رأی عرض میکنم که اصولا تفسیر به مفهوم روشن ساختن و پرده برداری از چهره لفظ یا جمله است که معناش خیلی روشن نباشه به طور مطلق، منتها این اختصاصا به پرده برداشتن از روی الفاظ قرآن الان استعمال میشه و در واقع نوعی تصدیق اون حقیقتی است که در آیه قرآن وجود داره.
درست.
از زمان پیامبر تفسیر بوده، خود پیامبر اولین مفسر قرآن هست، خیلی از آیات رو مسلمان‌ها نمی‌فهمیدن معناش رو، میوادن خدمت پیامبر، مثلا جابر اومد خدمت پیامبر از که ما معنای اول الامر رو نمی‌فهمیم چیه، این اول الامر چی هستن که ما باید ازشون اطاعت بکنیم. از این موارد از زمان خود پیامبر تفسیر بوده، ائمه علیهم السلام تفسیر کردن، ما کتاب‌های تفسیر روایی مستقل فراوان داریم مثل تفسیر نورالثقلین، البرهان، صافی، اسفا در شیعه و مثل تفاسیر درالمنصور، جامع البیان و تفاسیر از این قبیل در اهل سنت که مستقلا تفسیر روایی هستند. بنابراین همیشه تفسیر بوده و تفسیر انواعی هم داره، تفسیرها گاهی ممکنه جنبه ادبی داشته باشه، گاهی جنبه عرفانی داشته باشه، گاهی جنبه فقهی اون آیات الاحکام داشته باشه، گاهی ممکن تفسیر جامع باشه، همه ابعاد رو در نظر گرفته باشه. هیچ کدام از اینها تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی اونه که انسان از قبل رأی و اندیشه داره، میخواد این اندیشه رو بر قرآن تحمیل بکنه.
درسته.
میاد خدمت قرآن، میگرده که کدوم آیه متناسبه که این باور خودش رو بر اون آیه تحمیل بکنه. به عبارت دیگه تفسیر به رأی به صورت‌های مختلفی ممکن اتفاق بیفته که سرانجامش همینه که انسان میخواد رأی خودش رو بر قرآن تحمیل بکنه. گاهی ممکنه که تفسیر جاهلانه نسبت به اصل محتوا باشه، اصلا محتوا رو نتونسته بفهمه و اون تخصص‌های لازم رو نداشته، اومده برداشتی از قرآن کرده با توجه به اینکه تخصص نداشته، جاهل بوده، که این برداشت اصلا مراد متکلم و مراد قرآن نیست.
درسته.
خب این نوعی تفسیر به رأی هست که در واقع مصداق همون آیه کریمه هست که ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چیزی که بهش علم نداری دنبال نکن، توقف نکن، چون گوش و چشم و قلب و همه اینها مورد پرسش واقع میشن و پس کنم که از اونها سوال خواهد شد. و گاهی ممکنه که تفسیری که انسان میکنه جاهلانه نسبت به اراده جدی متکلم و اسناد و محتوا باشه و اسناد این مطلب به اون متکلم، یعنی مطلبی از آیه برداشت بشه که از جهت اسناد به برهان مناسب، به برهان مناسب خودش، حالا چه برهان عقلی باشه چه برهان نقلی باشه، نباشه. یعنی بی سند حرف زده باشه. اگه انسان بخواد نسبتی به قرآن بده، بخواد مفهومی از قرآن برداشت بکنه، باید سند داشته باشه. سند ممکنه روایت معتبر باشه، ممکنه برهان عقلی باشه، ممکنه آیات دیگری باشد که همین آیه رو توضیح داده، فرق نمی‌کنه، به هر حال باید با سند سخن گفت. اگر نباشه این هم میشه نوعی تفسیر به رأی که در قرآن هم نمونه‌هایی از این مطلب رو داریم. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق، جز حق به خدا نسبت ندید. گاهی ممکنه که اون تفسیر غافلانه باشه، از روی غفلت نسبت به اصل محتوا و اراده جدی متکلم انسان برداشتی از قرآن بکنه که در واقع اونجوری نیست. و گاهی هم ممکنه واقعا غرض و مرض باشه که همون کارش کردم، یعنی مرامی داره، حزبی داره، گروهی داره، باوری داره.
بله.
این باور خودش رو میخواد که مستند بکنه، میاد خدمت قرآن و میگه که این اعتقاد ما، این مرام ما، این شعار ما در این آیه قرآن هم هست، در حالی که نیست.
مثل استفاده ای که فرقه های زاله
معمولا میکردن و میکنن. این غرض. خب برای معنای تفسیر به رأی مشخص شده. در مسائل روز و تفسیرهایی هم که صورت میگیره دو نوع مفسر حقیقتا وجود دارن. یک مفسری که با حفظ اندوخته های علمی و آگاهی از شرایط اجتماعی و اون ملازمات و اون ملزومات تفسیر، علومی که در تفسیر باید فرا گرفته باشه، از ادبیات و معانی و بیان و از کنم حدیث و منطق و اصول فقه و اون علومی که باید یاد گرفته باشه، با این تخصص و با اون شرط مهمتر که شرط تقوا و پاکی و طهارت باشه و با ملاحظه همه جوانه و اطراف قضیه، نهایت احتیاط و دقت خودش رو به خرج میده، قواعد تفسیر و علوم و ادوات تفسیر رو همه رو میدونه و به کار میگیره و در برابر هر نوع خودباختگی، نوگرایی و چیزهای از این قبیل هم خودباختگی نداره. خب کاری مفسر صحیح هست، حالا میخواد امروز باشه، میخواد 100 سال 1000 سال قبل باشه. دوم مفسری که برای خوشایند مخاطبان خودشون بدون دقت در معانی به تفسیرهای مادی و التقاطی و یا چیزهایی که حالا منطبق با ذوق و سلیقه همحزبی ها، هم گروه هاش یا افرادی از این قبیل هست، طبیعیست که کارش این مفسری صحیح نیست و این از مصادیق تفسیر به رأی که حتما مردوده. بنابراین روشن شد که هر روی آوردن به قرآن و در خدمت قرآن بودن و تفسیر قرآنی تفسیر به رأی نیست، بلکه در تفسیر حتی در برخورد با مسائل جدید باید قواعدش مراعات بشه تا مصداق تفسیر به رأی نشه.
دوست.
اون تفسیر به رأیی که در شرع به شدت ازش نهی شده و گفته شده فل یتوب و مقعد حفه نار، در مواردی است که حالا من به دو مورد طور خلاصه اشاره میکنم. یکی این که اگر افرادی آیه از قرآن رو انتخاب کنن و تلاش کنن که بدون در نظر گرفتن اصول و روش های صحیح تفسیر، از کنم که این آیه رو بر دیدگاه عقیده، مرام یا مسلک خودشون تطبیق بدن تا اون عقیده رو از این طریق توجیه بکنن، خب این از مصادیق بارز تفسیر برای که قبلا هم اشاره کردیم. دوم، اگر گروهی با تکروی و استبداد به رأی در مقام تفسیر قرآن بر بیان بدون توجه به دیدگاه های اهل فن، زحمتش دیگران کشیدن، خب این هم یکی از مصادیقی است که میتونه از مصادیق تفسیر به رأی باشه. اما در مورد تفاسیر موجود و تفاسیری که از کنم الان وجود داره، خب همش رو نمیشه که معرفی کرد. ما در بین تفاسیر به دو سه تفسیر فارسی اشاره میکنیم و یکی تو عربی. البته با توجه به سطح مخاطبان، خب هر تفسیری برای یک قشری به درد میخوره. به نظر ما تفسیر المیزان بسیار تفسیر قیمی است. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه این تفسیر رو نوشتن، به فارسی هم ترجمه شده، گرچه خیلی از جاهاش نیاز به تدریس داره.
درسته.
خیلی از جاهاش رو نمیشه فرد خودش بفهمه. حضرت آیت الله جوادی آمولی تفسیر تسنیمشون که الان بخش قابل توجهی شد، قریب بیش از 15 جلدشون الان بیرون اومده، اون بخشایش بیرون اومده تفسیر بسیار خوب و مفصلی است، قابل استفاده هست. تفسیر نمونه که حضرت آیت الله مکارم شیرازی و همکارانشون این تفسیر تدوین کردن بسیار عالی است، روان هست و برای عامه مردم، برای کسانی که بعضی از تخصص ها رو ندارن این تفسیر بهترین تفسیره.
درسته.
تفسیر راهنما هست که یادداشت های آقای هاشمی رفسنجانی رو مرکز فرهنگ و معارف و قرآن اومده تدوین کرده در 20 جلد و بسیار تفسیر عالی و مخصوصاً که به لحاظ موضوعی و نکات جالبی که توش هست قابل استفاده هست. البته تفاسیر دیگه هم هست که دوستان فارسی زبان میتونن استفاده بکنن در عربی، که تفسیر خیلی فراوان هست، که حالا بعضی از تفسیرهای هم که به شکل مثلا التحقیق فی کلمات القرآن بسیار عالی است، میتونه استفاده بکنن، یا قاموس قرآن قابل استفاده هست. بعضی از کتاب‌های هم که تفسیر بهشون نمیشه گفت، اما به هر حال مثل پرتوی از قرآن و کتاب‌های از این قبیل، اینها قابل توجه و مفید هست. تفاسیر عربی هم فراوان هستن، که حالا تفاسیر قدیمی مثل مجمع البیان به نظر ما هنوز تفسیر بسیار عالی است، قابل استفاده هست. اما تفاسیر روایی که در بین تفاسیر شیعه وجود دارد که بسیار عالی است، از جمله همون نور الصقلین که عرض کردم بسیار عالی است، تفسیر البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی قابل استفاده و بسیار عالی است، تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی هم از تفاسیر روایی قابل استفاده برای دوستان هست. حالا یه نکته رو عرض بکنم، یک نرم افزاری است به نام جامع التفاسیر نور الانوار که 70 دوره تفسیر تو این نرم افزار تدوین شده و آماده شده، امکانات جستجو و امکانات فراوانی هم داره. دوستانی که با رایانه و این چیز آشنا هستن، ما همین نرم افزار رو پیشنهاد میکنیم، نور الانوار، که همون جامع التفاسیر باشه. وقت از روی این میتونن همه این تفاسیر که عرض کردم رو ازش استفاده بکنن، چون همه این تفاسیر هم فارسیش هم عربیش هست. مثلا فارسی تفسیر نمونه که همون فارسی هست اینجا هست، الامثل که عربی نمونه و خلاصه نمونه هستن باز تو همین نرم افزار هست، المیزان هم فارسیش هست هم عربیش هست، بقیه کتاب ها مثلا مجمع البیان، جامع الجوامع، تمام اینها تو این نرم افزار هست و دوستان میتونن از این نرم افزار استفاده بکنن و بسیار هم مفید. اما در مورد سوال دوم ایشون که این آیه رو ما در بحث عصمت امامان علیهم السلام به عنوان یکی از دلایل عصمت امامان ذکر کردیم و تا حدی هم اونجا توضیح دادیم.
درست.
در این حال عرض میکنم که برای فهم این آیه ما دو تا راه داریم، یکی توجه به خود آیه و در واقع تفسیر درونی از آیه.
درست.
ما باشیم همین آیه، فارغ از این که حالا خارج از این آیه چه آیاتی هست، چه روایاتی هست و چه دلایل دیگه بر فهم این آیه وجود داره، ما باشیم خود این آیه، دو نکته کاملا روشن فهمیده میشه. یک، اینجا که فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فکونوا مع الصادقین، دو دست مخاطب وجود دارن، دو دست افراد در امت وجود دارن، یکی کسانی که مخاطب آیه هستن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اینجا همه امت مورد خطابه.
بله.
چون هیچ قیدی نداره، هیچ تغییری نداره بگیم که فقط مثلا گروه خاصی، تمام امت اسلامی مخاطب آیه هستن که تقوا داشته باشید.
بله.
دو، اونجایی که میفرماید کونم از صادقین، از صادقین دیگه نمیتونن کل امت اسلام باشن، کونو باز مخاطبش همه امت هست.
بله.
باشید با کیا باشیم؟ با صادقین باشید. این نکته اول. پس صادقین اینجا خواستند، نه عام همه امت. اگه همه امت بودن دیگه نمیشد که تابع و مطبوع یکی باشه.
بله.
آمر و مأمور یکی باشه، بگیم که شما با خودت باش، این معنا نداره. مثل اینکه حالا همه امت صادق هم نیستند. پس نکته اول این شد که از خود اینایی که انسان دقت میکنه، نکته اولی که فهمیده میشه اینه که دو دست اینجا مشاهده میشه، یک دست صادقین که خواص امتن، یک دست کل امت که مخاطب آیه هستن و اینجا بهشون دو دستور داده، یک تقوا داشته باشید، دو همراه صادقی باشید، همراه صادقین باشید، نه کونو من از صادقین، با صادقین باشید.
بله.
نه از صادقین باشید، که اگر از صادقین میگفت باز میتونستیم توجیهش بکنیم که همه امت رو خطاب قرار داد. نکته دوم این که این آیه چنان که در همون بحثای عرض کنم عصمت امامان علیهم السلام هم عرض کردیم، این آیه با صراحت دلالت بر عصمت امام داره، بر عصمت این صادقین داره، چون این از صادقین که مطلق هستن و این امر اطاعت و بودن با اینها به طور مطلق اقتضاش اینه که صادق باشن، وگرنه معنای امر خدایی میشه که با انسانهای گمراه باشید. اگر اینها در یه جا صادق نباشن، در اعتقاد صادق نباشن، در یه فعلشون صادق نباشن، گناه صدق نیست، گناه کذبه. اگر اینها فقط یه گناه داشته باشن، این آیه دیگه حکیمانه نیست که خدا میفرماید با کاذبین باشید، با گناهکاران باشید، پس باید مطلقاً صادق باشن تا این امر قابل اجرا باشه. ضمن این که از همین آیه فهمیده میشه که تا قیامت صادقینی در جامعه هستن و و یا نه اگر این بخواد فقط مال زمان پیامبر باشه، الان ما از خدا بپرسیم که ما میخوایم با صادقین باشیم. کجان صادقین؟
بله.
پس باید تا قیامت همواره صادقینی در امت اسلامی باشه. جالب اینه که همه مسلمان ها، اقلا اهل فهم از مسلمان ها، همه از این آیه اسمت صادقین رو فهمیدن.
درسته.
همه از این آیه اسمت صادقین رو فهمیدن. حتی مثلا افرادی مثل فخر رازی که تو این مباحث یه مقدار هم شاید گاهی در تشکیک و در مرسونم ایجاد شبهه خیلی قوی هست، ایشون هم با صراحت گفته که از این آیه فهمیده میشه که صادقین معصومند و امر به اینه که شما با معصومین باشید. منتها تو بخش آخرش میگه که خب ما که همیشه معصومی نداریم در جامعه، مراد از صادقین کل امته که کل امت معصومند. منتها سوال اینه که خب اگه کل امت باشن چه کونو ما صادقین معنا نداره. امت با امت باشید یعنی چه؟
بله.
همون تابع و مطبوع یکی میشه. بنابراین این صادقین باید غیر از امت باشن، باید خواص از امت باشن. ولی ایشون حتی ایشون هم از آیه اسمت رو فهمیده. این یک تفسیر که از این تفسیر ما دو نکته فهمیدیم. یک، صادقین خواصن و مخاطب آیه کل امت اسلامی است. دو، صادقین معصومن. این از خود آیه فهمیده میشه. و مطلب دیگه این که اگه بخوایم خارج از آیه بخوایم بحث رو مطرح بکنیم، مثلا روایاتی که حالا ایشون اشاره کرده، یکی از روایاتش رو
داره.
روایات در این زمینه خیلی زیاد هست، از جمله امیرالمومنین در یه احتجاجی که با مخالفین سیاسی خودشون داشتن به مخاطبین فرمودن که شما بودید اون جلسه‌ای که پیامبر فرمود این کونوم از صادقین معناش چیه و فرمود صادقین علی بن ابی طالب و فرزندانش
داره.
و هیچ کس هم انکار نکرد. امیرالمومنین استناد کرد به فرمایش پیامبر که این آیه می‌فرماید کونوا مع الصادقین، مراد از صادقین علی بن ابی طالب و فرزندانش که ائمه علیهم السلام باشن هستند. از این روایات ما داریم که این روایات خارج از آیه با صراحت می‌فرماید که صادقین از خونم که ائمه علیهم السلامن، بنابراین کونوا مع الصادقین یعنی پیرو ائمه علیهم السلام باشن. از خونم که اما سوال بعدیشون که در واقع سوال سومیشون میشه اینه که فرمودن که مردمداری کنید، با مردم باشید، یعنی همنشینی با مردم باشید. با این شعر منافات داره که دلا خو کن به تنهایی یا به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد. ایشون گفته که خب این دستور اسلامی با این شعر منافات داره. اولا که خب شعر ما تابع شعر نیستیم که بگیم هرچی این شعر گفته کاملا درسته. نخیر، سندی برای ما نمیتونه ایجاد بکنه یا تکلیفی برای ما نمیتونه ایجاد بکنه. اون چیزی که اسلام میگه اینه که با کیا همنشینی بکنید، با کیا همنشینی نکنید.
درسته.
نمیگه مثل مسیحیت که میگه برید روحبان بشید و نمیدونم تارک دنیا بشید و از همه کناره بگیرید و انزوا. اینو اسلام قبول نداره.
بله.
روحبانیت در اسلام نیست. نه هم میگه که با همه بجوشید، با همه نشست و برخاست داشته باشید. یه گروهی رو میگه باشون نشست و برخاست داشته باشید، با علما نشست و برخاست داشته باشید، با حکما نشست و برخاست داشته باشید، با فقرا نشست و برخاست داشته باشید، با یه گروهایی هم یه نشست و برخاست نداشته باشید. مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حواریین به عیسی گفتن که یا روح الله من نجالس ازن، با کی ما نشست و برخاست بکنیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله. گفت با کسی که همنشینی با او دیدن شما رو بیاد خدا میندازه، گفتارش بر علم و دانش شما میافزاید و کردار شما رو به آخرت تشویق میکنه.
بله.
با اینا نشست برخاست داشته باشید. باز از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود تمسکنو و احب المساکین و جالسوهم و اعینوهم تجافو صحبت الاغنیا و رحموهم و عفو عن اموالهم. میفرماید که شما با مساکین نشست برخاست داشته باشید، اونها رو دوست داشته باشید، باشون رفت آمد داشته باشید و عرض کنم که همیشه با اونها باشید، هم دوستشون داشته باشید، هم باشون نشست برخاست داشته باشید، هم کمکشون کنید.
بله.
اما از همنشینی با اغنیا از اونها پرهیز بکنید و از اموالشون هم چشم بپوشید، تمایلی به اموالشون هم نداشته باشید. از این روایات فراوان داریم که خلاصش اینه که نه، اینجوری نیست که ما با هیچ کس نشست برخاست نداشته باشیم. باید با علما نشست و برخاست داشت. باید با علما نشست و برخاست داشت. باید با صالحین نشست و برخاست کرد. از خونم که باز از امیرون علیه السلام نقل شده که فرمود جالس العلماء یزدد علمک و یحسن ادبک و تزک و نفسک. با دانشمندان با علما نشست و برخاست کن تا علمت زیاد بشه، تربیت و ادبت نیکو بشه و جانت پاکیزه بشه، نفست پاکیزه بشه. یا خود حضرت فرمود جالس الحکما یکمل عقلک، با حکیمان نشست و برخاست کن تا عقل کامل بشه و تشرف نفسک الاخر. پس یه گروهی رو حتما باید باشه نشست و برخاست داشت که علما و حکما و فقرا باشه. یه گروه هایی هم نباید باشه نشست و برخاست کرد، دل رو میمیراند. مثلا یکیش انسان های پستن. پیامبر فرمود سلاستون مجالستهم تمیت القلب، یکی مجالست الانزال. سه گروه هم که هر کس باشون نشست برخواست کنه دلش میمیرد. یکی فرومایگان، انسان های پست.
بله.
و همینطور نشستن با ثروتمندان، مثلا اگه بخاطر ثروتشون باشه. باز فرمود که ایاکم و مجالست الموتا، بپرهیزید از نشست برخواست با مردگان. قیل یا رسول الله من الموتا، مردگان کیا هستن؟ قال کل غنیین اتقاه و قناه، هر ثروتمند و توانگری که اون ثروت و توانگریش او رو سرمست کرده.
صحیح.
خب با اینها نباید نشست برخواست کرد. از این روایت هم فراوان داریم که با کیا انسان نشست برخواست نکنه. مجالست و اهل الهوا منسعتون لل ایمان و محذرتون لشیطان. با انسان های هواپرست و شهوتران نشست برخواست باعث میشه که ایمان فراموش بشه و محل حضور شیطانه، محضر شیطان. بنابراین این که بگیم که نشست و برخاست نداشته باشید، نه، این حالا شعر میخواد بگه میخواد نگه خیلی تأثیر نداره.
درست.
که اسلام میگه اینه که اسلام طرفدار روحانیت، انزوا، گوشه‌گیری، دیرنشینی این حرفا نیست.
بله.
روحانیت اسلام روزه هست، روحانیت اسلام جماعت هست، نماز جماعت، نماز جمعه، چیزی از این قبل. اما این که با کیا بنشینیم با کیا ننشینیم، بله، این در اسلام هست که حالا ما گوشه‌هایش رو عرض کردیم. مطلب بعد که ایشون فرمودی که مردم داری کنید، بله مردم داری، رفق و مدارا از دستورهای خدمت شما عرض کنم که مؤکد اسلام هست. این که باید با مردم با رفاقت و با نرمش و با مدارا رفتار کرد، این حرف درستی است. این اسلام هست که پیامبر فرمود که ان الرفقه لم یوز علا شیئن الا زانه ولا نزع من شیئن الا شانه. رفق و مدارا با هیچ چیز همراه نشد مگر اینکه باعث زینت و آرایش اون چیز شد.
بله.
و از هیچ چیز جدا نشد مگر اینکه اون رو زشت و بد کرد. از رفق و مفتاح الفلاح، مفتاح النجاح، و با مردم با مرافقت رفتار کنید. اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس، عاقل ترین انسان ها کسانی هستن که با مردم بیشتر مدارا بکنن.
درسته.
بله، باید با مردم مدارا کرد، خیلی هم باید مدارا کرد. رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. خداوند من، پروردگارم، همون گونه که منو به انجام واجبات دستور داد، همون مقدار هم به مدارا کردن با مردم فرمان داد. یعنی انقدر تأکید بود به اندازه تأکید بر واجبات. یا پیامبر فرمود مدارات الناس نصف الایمان.
بله.
با مردم مدارا کردن نصف ایمان هست. و رفق به هم نصف العیش، نرمش و رفاقت با مردم نصف زندگی است، نصف خوب زندگی کردن هست. باز از امیرون علیه السلام نقل شده که فرمود ثمرت العقل مدارات الناس، میوه عقل اینه که انسان با مردم مدارا بکنه. باز فرمود سلامت الدین و دنیا فی مدارات الناس، سلامت دین و دنیای انسان در این که با مردم مدارا بکنه. از این روایات خیلی فراوان داریم که از کنم که اگه بخواد همش خونده بشه وقت گرفته میشه. پس این که مردم داری کنید، بله، جزء دستورات اسلام هست. با مردم با رفق و مدارا رفتار کنید، بله، این درسته که ما باید طوری رفتار بکنیم که حتی دشمن هم، چنانکه رسول اعظم اسلام اینجوری بود، با دشمن هم مدارا میکرد. اما پس اون که اون شعر گفته که تنها باش، اگر اون وقت البته یه نکته عرفانی اینجا ممکنه وجود داشته باشه در شعر که اونو دیگه ما بهش نپرداختیم، و اون این که انسان اگر غیر خدا رو ازش جدا بشه، در جمع هست، با جمع زندگی میکنه، اما با خداست.
درست.
این حرف درستی است. این غیر از اون حرفی است که عرض کردم روحانیت و چیزاست. انسان در جمع هست، با مردم کار میکنه، زندگی میکنه، مدارا میکنه، رفاقت داره، اشکالی هم در کارش نیست، ولی با خداست.
بله.
اگر مراد شعر این باشه، این حرف درست است، منتها به نظر نمیاد مراد این باشه، چون میگه که از تنها بلاخیزد. وقت تنهایی هم مرادش اینه که انسان یه گوشه منزوی باشه. این مورد تایید نیست.
بله. خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه به این سوال پاسخ دادید و تو این برنامه تشریف آوردید. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم که این برنامه رو پی گرفتید. میتونید با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید با شماره 29551 و 29552 و سوالات اعتقادی خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه دیگه و پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.